ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان به تمام نهادهای دولتی دستور داده تا پس از این مذاکرات در خصوص امضای پیمان استراتژیک با امریکا را به اساس فیصله های لوی جرگه عنعنوی اخیر به پیش ببرند. گزارش های دیگری هم در این برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم سید فتی محمد بها.
نخست سرخط خبرها، یک هیئت افغانی جهت تحقیقات در مورد قضیه قتل استاد ربانی به پاکستان می رود. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیروهای امنیتی افغانا به خاطر تامین امنیت لوی جرگه عنعنوی مورد ستایش قرار داده است. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که حکومت پاکستان می گوید افراد مسلح دیروز در جنوب غرب آن کشور 14 تن نیروهای امنیتی را به قتل رسانیدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مقامات افغان گفتند اسلام آباد توافق نموده است یک هیئت افغان اجازه دهد جهت تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان وارد پاکستان گردد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
در ترکیب هیئت که وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت کشور در ترکیب از این هیئت است، همراه با وزارت خارجه افغانستان، قرار است یا امروز و یا فردا صبح عازم پاکستان شود.
مقامات افغان میگویند برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان توسط یک حمله کننده انتحاری پاکستانی کشته شد و قتل وی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیروهای امنیتی افغانا به خاطر تامین امنیت لوی جرگه عنعنوی مورد ستایش قرار داده است. در یک اعلامیه نیروهای آیساف و نقل از جنرال جان آلن گفته شده که نیروهای افغان با تامین کامل امنیت لوی جرگه عنعنوی نشان دادند که توانایی فراهم کردن محیط مسئول را برای مردم خود دارند. لوی جرگه عنعنوی هفته گذشته در میان تدابیر شدید امنیتی در کابل برگزار گردید و چندین گروه شورشی به اتهام تلاش برای مختل ساختن این جرگه بازداشت شدند. مقامات در ولایت هلمند میگویند که در حمله انتحاری دیشب در این ولایت دو پلیس به طور سطحی زخم برداشتند. سلیم رودی ولسوال گرشک در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهاجم انتحاری میخواست قماندان امنیه و ولسوال گرشک را هدف قرار بدهد، اما با گفته آقای رودی در این رویداد فقط خود مهاجم انتحاری از بین رفته است. مسئولیت این حمله را تا اکنون کسی به عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند نیروهای آیساف یک مخفیگاه طالبان را شب گذشته در این ولایت مورد حمله قرار دادند که در اثر آن به شمول یک قماندان آنها 9 طالب کشته شدند. جگران شیراخا، یکی از سخنگویان قول اردوی 201 سیلاب، بر رادیو آزادی گفت این حمله هوایی در ولسوالی مانوگای ولایت کنر صورت گرفته که منجر به کشته شدن قدر محمد، یک قماندان طالب با 9 تن از همراهانش کشته شدند. طالبان مسلح کشته شدن این قماندان و 3 طالب دیگر را پذیرفتند، اما گفتند که سایر قربانیان همه افراد ملکی بودند. نیروهای آیساف تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه دو رویداد جداگانه دیروز 2 سرباز آیساف در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای آیساف و پخش خبرنامه گفتند که این سربازان در اثر حمله مخالفان مسلح و انفجار یک ماین جان باختند. در خبرنامه در مورد هویت این سربازان و محل دقیق رویدادها چیز گفتن نشده است. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در برابر اسعار خارجی این گونه تبادله می گردد: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 5 پول، 1 یورو 66 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 75 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 35 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 556 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت پاکستان میگوید افراد مسلح دیروز در جنوب غرب آن کشور 14 نیروی امنیتی را به قتل رسانیدند. به گفته اردوی پاکستان، افراد مسلح زمان این سربازان را کشتند که بر کاروان حاملان ها در صوبه بلوچستان حمله کردند. در این حمله 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه شورشی بلوچ که خود را جبهه آزادی بلوچستان مینامد به عهده گرفته است. شورشیان بلوچ که خواهان آزادی و هم سهم بیشتر از منابع طبیعی بلوچستان می باشند، از ده ها سال به این طرف در مقابل حکومت پاکستان مبارزه می کنند. امریکا تعزیرات جدیدی را علیه سکتور انرژی و تولیدات پتروشیمی ایران اعلان کرد. این تعزیرات به هدف زیر فشار قرار دادن هرچه بیشتر ایران به ارتباط برنامه هسته‌ای این کشور وضع می شوند. امریکا همچنین ایران را یک منبع نگرانی به ارتباط شستشوی اموال دانست، اما تعزیرات کامل را علیه بانک مرکزی ایران اعلان نکرد. در این حال بریتانیا و کانادا هم دیروز تعزیرات جدید علیه ایران اعلان کردند. بریتانیا گفت که تعامل با بانک مرکزی و دیگر بانک های ایران را ممنوع قرار می دهد و کانادا گفت که همه صادرات این کشور به ایران را که امکان دارد در بخش پتروشیمی و صنعت نفت و گاز از آن استفاده شود ممنوع قرار می دهد. کانادا همچنین اعلان کرد که تعامل مالی با ایران و بانک مرکزی این کشور را ممنوع قرار می دهد. این تعزیرات به هدف زیر فشار قرار دادن هرچه بیشتر ایران بعد از آن اعلام می شود که گزارش اخیر سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای از ابعاد نظامی محتمل برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. تیموتی گتنر وزیر خزانه آمریکا هنگام اعلان این تعزیرات گفت که بانک‌های جهانی باید بر حذر باشند که معامله با بانک‌های ایران امکان دارد برنامه هسته‌ای این کشور را کمک کند.
اگر شما کدام نهاد مالی در هر جای دنیا که باشید و با بانک مرکزی ایران و یا کدام بانک دیگر این کشور که در داخل و یا خارج ایران فعالیت می کند داخل معامله شوید، پس شما با مخاطره حمایت از فعالیت های نامشروع ایران روبرو می شوید که همانا به دست آوردن سلاح هسته‌ای، پشتیبانی از دهشت افغانی و فریب دادن به نهادهای مالی مسئول و گریز از تعزیرات می باشند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که این تعزیرات شدید فشار بر عواید ایران و فعالیت‌های نامشروع این کشور را افزایش می‌دهد. بعد از اینکه برخوردهای خشونتبار چند روز اخیر میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مصر منجر به کشته شدن 24 نفر و جراحت بیش از 1700 نفر دیگر شد، شورای نظامی بر سر اقتدار این کشور با انتقادهای جهانی جدید روبرو گردید. کابینه ملکی مصر به دنبال اعمال خشونت آمیز سه روز گذشته در میدان تحریر قاهره دیروز استعفای خود را تقدیم کرد، ولی از سوی شورای نظامی به صورت فوری پذیرفته نشد. گزارش‌ها می‌رسانند که بسیاری از مصری‌ها و این بارند که شورای وزیران از چندان قدرت واقعی برخوردار نیست. سازمان عفو بین المللی در اعلامیه خود گفت که مقامات نظامی مصر در حمایت از حقوق بشر کاملا ناکام ماندند. این سازمان شورای عالی نظامی مصر را متهم کرده می گوید این شورا از تکتیک های سرکوبگرانه دوران حسنی مبارک رئیس جمهور سابق کار می‌گیرد. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز درباره خونریزی‌ها در مصر نگرانی عمیق خود را ابراز داشته، از مقامات این کشور خواستار شده تا رعایت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی را تضمین کنند. و فعالان حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه 3 تن را در مرکز شهر حمص به قتل رساندند. خشونت‌ها در سوریه با وجود فشارهای بین‌المللی علیه حکومت بشار الاسد به خاطر پایان دادن به سرکوبی تظاهرات ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3500 تن پس از آغاز تظاهرات در ماه مارچ در سوریه کشته شدند. انتظار می‌رود وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به روز پنجشنبه در مورد سوریه نشست را برگزار کنند. حکومت سوریه پیشنهاد اتحادیه عرب را به خاطر فرستادن ناظرین به این کشور به تعویق انداخته است. اتحادیه عرب هفته گذشته عضویت سوریه در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد و به این کشور 3 روز وقت داد تا سرکوبی تظاهرکننده ها را متوقف سازد، اما این ضرب العجل از سوی نیروهای امنیتی سوریه نادیده گرفته شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این رویدادها، تحولات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا مذاکرات امضای پیمان استراتژیک دراز مدت با آمریکا به اساس فیصله های لوی جرگه عنعنوی اخیر به پیش برده شود. یک هیئت دولت افغانستان تحقیقات قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را در پاکستان دنبال می کند. و مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که جامعه جهانی باید نحوه مصرف کمک‌های خود را در این کشور شفاف بسازد. گزارش هم از رویدادهای اخیر در مناطق قبایل پاکستان داریم و در قسمت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را با هم میشنویم. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان به تمام نهادهای دولتی دستور داده تا پس از این مذاکرات در خصوص امضای پیمان استراتژیک با آمریکا را به اساس فیصله های لوی جرگه عنعنوی به پیش ببرند. نمایندگان اقشار مختلف افغانستان در یک لوی جرگه عنعنوی 4 روزه از امضای این پیمان حمایت کردند و در این زمینه برخی پیشنهادات را نیز مطرح ساختند. توافق مشارکت دراز مدت استراتژیک با آمریکا امکان دارد بقای نیروهای آمریکایی در افغانستان را بعد از سال 2014 هم تمدید کند. لوی جرگه عنعنوی پیشنهاد کرد که نیروهای آمریکایی باید به عملیات شبانه و تالاشی منازل نپردازند و زندانیان را به دولت افغانستان بسپارند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان به اعضای کابینه اش دستور داده تا مطابق به فیصله های لوی جرگه عنعنوی مذاکراتشان را در خصوص امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده به پیش ببرند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه در نخستین نشست خبری اش در کابل به خبرنگاران گفت که آقای کرزی این مسئله را در نشست روز دوشنبه شورای وزیران مطرح کرد.
در طول اداره
وی میگوید حکم رئیس جمهور به تمام ادارات که در مذاکرات و ارتباط امضای پیمان استراتژیک با آمریکا مانند وزارت خارجه، دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان شاملند این است تا در روشنایی با فیصله های نماینده های مردم در لوی جرگه عنعنوی این مذاکرات را با آمریکا به پیش ببرند. بیش از 2000 تن در یک لوی جرگه عنعنوی 4 روزه که به روز شنبه به پایان رسید با امضای پیمان استراتژیک با آمریکا موافقت کردند، اما 54 پیش شرط را برای امضای این پیمان مطرح کردند. هرچند برخی از مقام های آمریکایی از فیصله های این جرگه ابراز حمایت کردند، اما با باور شماری از آگاهان سیاسی پذیرفتن بعضی از شرط های این جرگه برای ایالات متحده دشوار خواهد بود.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها شنیدید که رئیس جمهور افغانستان به تمام نهادهای زیر ربط دستور داده تا مذاکرات پیمان استراتژیک با آمریکا را طبق فیصله های جرگه عنعنوی اخیر در کابل به پیش ببرند. مقامات افغان میگویند اسلام آباد توافق نموده که با یک هیئت تحقیقاتی افغان اجازه می‌دهد جهت تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان وارد پاکستان شود. حکومت افغانستان چندین بار از پاکستان خواسته بود به هیئت افغان اجازه شرکت در تحقیقات مرگ برهان الدین ربانی را بدهد، ولی اسلام آباد در این موضوع تعلل می‌کرد. پاکستان در اجلاس استانبول در ماه سپتامبر گذشته با سفر یک هیئت افغانی جهت شرکت در این تحقیقات در پاکستان توافق کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات افغان میگویند پاکستان توافق کرده است به یک کمیسیون افغان اجازه دهد به پاکستان رفته و در تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان شرکت کند. مقامات افغان تاکید دارند که پلان ترور برهان الدین ربانی در ماه سپتامبر امسال که تلاش های سال در افغانستان هم با آن متوقف شد، در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. حکومت افغانستان چندین بار از پاکستان خواسته بود به هیئت افغان اجازه شرکت در تحقیقات مرگ برهان الدین ربانی را بدهد. بالاخره پاکستان در اجلاس استانبول به سفر این هیئت افغان توافق کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت هیئت تحقیقاتی افغان راهی پاکستان است. وی این را نگفت که کیها در این کمیسیون شرکت دارند و با چی کسانی در پاکستان خواهند دید. مقامات افغان میگویند برهان الدین ربانی توسط یک حمله کننده انتحاری پاکستانی که بم را در دستارش جابجا کرده بود کشته شد. ایمل فیضی گفت بعد از فشارهای زیاد افغانستان و ترکیه اسلام آباد توافق کرد هیئت افغان برای این تحقیقات به پاکستان برود. به نظر تعداد زیاد کارشناسان موضوع مذاکرات صلح با طالبان با مرگ آقای ربانی متوقف شد. حال به همان شکل که در لوی جرگه انعنوی گفته شد، تعداد زیاد مقامات افغان مایل نیستند تا زمانی که آدرس طالبان معلوم نباشد با آنها مذاکره گردد. رئیس جمهور کرزی بعد از مرگ برهان الدین ربانی گفته بود مذاکرات صلح باید با طالبان نه بلکه با پاکستان صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که جامعه جهانی باید نحوه مصرف کمک‌های خود را در این کشور شفاف بسازد. یکی از مسئولان این نهاد روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که عدم موجودیت شفافیت در ادارات دولتی افغانستان و مؤسسات بین‌المللی سبب شده است که پروژه‌های بازسازی در این کشور با کیفیت خوبی به اجرا گذاشته نشوند و این کار باعث ناامیدی مردم نیز گردیده است. در همین حال مقام‌های وزارت مالیه افغانستان میگویند که 80% کمک‌های بین‌المللی خارج از بودجه حکومت این کشور به مصرف می‌رسد، اما به گفته آنان تلاش می‌شود که از این پس در قسمت مصرف کمک کشورهای مساعدت کننده به حکومت افغانستان حساب داده شود. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تمام کشورهای مساعدت کننده و مؤسسات بین المللی در افغانستان معلومات را در مورد کمک‌هایشان در این کشور منتشر کنند. وزیر گل انیس، یکی از مسئولان این نهاد، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عدم وضاحت در زمینه نحوه مصرف کمک‌های خارجی در افغانستان بر روند بازسازی در این کشور تأثیر منفی گذاشته است. آقای انیس میگوید که اکنون یک تعداد محدود از کشورها و مؤسسات این کار را میکنند و معلومات را در خصوص کمک های خود در افغانستان ارائه می نمایند.
عمدترین این نهاد یکی دست که شامل بانک جهانی، دوم IDA 78% هستند، کشور هلند 68%، کشور انگلستان 63%، سویدن 63%، اتحادیه اروپا 61% و متاسفانه USAID که بزرگترین تمویل کننده و اجرا کننده کارها در افغانستان هستند، متاسفانه تا حال در مورد از اینا فقط 25%. بلند دونرها و کشورهای تمویل کننده ما از اینا میخوایم که در صلح افغانستان که اینا میتونن نقش داشته باشن در امنیت های مسیرت های اینا، که از اینا تقاضا خود کردیم ای است که اینا معلومات باید شریک بگیرن.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که پرسش‌های زیادی در مورد تطبیق پروژه‌های بازسازی در کشور و کیفیت این پروژه‌ها وجود دارد. به گفته مقام‌های افغان، 80% کمک‌های بین‌المللی خارج از مجرای حکومت این کشور به مصرف می‌رسد. سلوا دستگیر، مسئول تنظیم کمک‌های وزارت مالیه افغانستان، در این نشست خبری گفت که کشورهای کمک کننده با این کارشان پدیده فساد اداری را در افغانستان رایج کردند.
ما من حیث نماینده دولت میخوایم بگم که دولت متحد است که تمام تعهدات که در کنفرانس کابل صورت گرفته اون را تطبیق کنه، با دونرها هماهنگی بسیار نزدیک و خوب داشته باشه. ما با دونر کار میکنیم، از اونها تقاضا کنیم و این مسائل پیگیری میکنیم که دونر تعهدات کنفرانس کابل تطبیق کنه. نظر به بعد یک دونر حاضر یا جامعه بین المللی داره 50% کمک خود را به دولت و مصرف برسن از طریق سیستم ها و بودجه دولت. یک موضوع دیگر، موضوع ما یک پلیسی را طرح میکنیم زیر کار است و ان شاء الله تا اوایل سال 2012 تکمیل بشه که ما میخواهیم در اصل امنیت در رسی حکومتداری و در رشته انتشاف چقسم تمام مالکیت این سیروان و دولت بگیرم.
خانم دستگیر همچنان گفت کمک‌هایی که از سوی جامعه جهانی در افغانستان به مصرف می‌رسد تا حد زیاد توازن در اختصاص این کمک‌ها به سطح ولایات مد نظر گرفتن نمی‌شود. این انتقادها در حال صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی می‌گوید حکومت افغانستان ظرفیت مصرف بخش اعظم کمک‌ها را نداشته و در اداره‌های حکومتی این کشور فساد نیز به پیمانه وسیع موجود است. اما مقام‌های افغان این موضوع را بجا ندانسته و میگویند که آنان میتوانند از نحوه مصرف کمک‌های جهانی از طریق بودجه حکومت افغانستان حساب بدهند.
ستاره فروغ از کابل گزارش میداد. ساعت 11 و 19 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌ها و نشرات چاپ امروز کابل را از همکارم احمد جعفر احمدی می‌شنویم.
کار روی ایجاد توافق صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور مسئله است که در کنار برخی دیگری از موضوعات در شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. روزنامه خدمتگار نوشته است حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی این کار را بر ضد افغانستان انجام می دهند. روزنامه نوشته است این تصمیم حکومت پاکستان سبب نارضایتی امریکا خواهد شد. زیرا به نوشته روزنامه اگر فشارها از طرف پاکستان بر طالبان کاهش یابد، حملات آنان بر نیروهای بین المللی در افغانستان افزایش خواهد یافت. روزنامه با اظهارات برخی از قماندانان طالبان پاکستانی در مورد تلاش‌های حکومت پاکستان برای دست یافتن به توافق صلح با آنان نیز توجه کرده است. روزنامه نوشته که این قماندانان گفتند فعالیت‌هایشان را در افغانستان تشدید می‌بخشند. روزنامه ویسا در مطلبی به نقل صدر اعظم استرالیا نوشته است پاکستان باید به امنیت مناطق همسرحد با افغانستان توجه کند و نگذارد افراد مسلح از آن به نفعشان استفاده کنند. به نوشته روزنامه جولیا گلارد که در پارلمان استرالیا صحبت می کرد تأکید کرد که افغانستان نباید به مرکز تروریستان مبدل شود. روزنامه نوشته است استرالیا روی باقی ماندن نیروهای خاصش پس از سال 2014 در افغانستان غور می کند. سرنوشت در مطلبی به نقل از مرکز علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان نوشته است در حال حاضر افغانستان با تهدیدات جدی همسایگانش مواجه است. به نوشته روزنامه این مرکز امضای سند مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان را برای جلوگیری از مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان ضروری دانسته است. روزنامه آرمان ملی به موضع گیری برخی از جناح‌های اپوزیسیون حکومت افغانستان در مورد مشارکت استراتژیک با آمریکا اشاره کرده است. روزنامه نوشته است در حالی که ائتلاف موسوم به جبهه ملی افغانستان از امضای سند در این مورد میان افغانستان و آمریکا حمایت می‌کند، اما به نوشته روزنامه این ائتلاف تلاش‌های صلح را در کشور ناکام توصیف کرده است. روزنامه نوشته است گفتگوهای صلح در افغانستان باید تحت نظارت سازمان ملل متحد اجرا شود و روزنامه هواد به موقف حکومت افغانستان در مورد پیشنهادات لوی جرگه عنعنوی نظر انداخته و نوشته است حکومت می خواهد این پیشنهادات را با جدیت در نظر بگیرد. به نوشته روزنامه در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان نیز به ادارات حکومتی دستور داده شد تا به پیشنهادات لوی جرگه در خصوص مشارکت استراتژیک با آمریکا و تأمین صلح در افغانستان توجه داشته باشند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان خواهان عدم مداخله شمار از وزرا و مقام‌های برجسته حکومتی در سیستم جدید استخدام کارمندان ملکی در این کشور شد. این خواست پس از آن مطرح می‌شود که رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفت اداره‌های ملکی این کشور از مسئولیت کاری برخوردار نیستند. مقام‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می‌پذیرند که تعداد از وزیران علاقه دارند تا افراد مورد نظرشان را در وزارتخانه‌های زیر اداره‌شان استخدام کنند. در همین حال برخی از کارشناسان به این باورند که دادن سهمیه به گروه‌ها و تنظیم‌های جهادی در اداره‌های این کشور سبب بروز مشکلات زیاد شده است. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
مقام‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می‌گویند پیروی از سیستم جدید اصلاحات اداری در این کشور سبب می‌شود تا کارمندان اداره‌های ملکی افغانستان از مسئولیت کاری برخوردار شوند. اما این مقام‌ها می‌گویند که برخی از وزرا و رؤسای ادارات مستقل با آنان همکاری نکرده و اجازه نمی‌دهند تا افرادی که به اساس سیستم جدید از طریق پروسه رقابت آزاد انتخاب گردیده‌اند وظایف خود را اشغال کنند. عزیز الله ریافر رئیس اطلاعات و روابط عامه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به هدف تقویت اداره های ملکی و به میان آمدن مسئولیت کاری در این ادارات نیاز است تا گام های از سوی حکومت در راستای تطبیق بهتر سیستم تازه اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این کشور برداشته شود.
اصلاحات اداری البته تمام اجرات و اعمالش الزام آور نیست. خط کابینه افغانستان به صورت کل تصویب شده که دیگه هیچ یک از وزرا و مسئولان خدمات ملکی نمیتونن در پروسه رقابت آزاد مداخله بکنن و کسایی که اینطوری موفق میشن بعد به صورت اتومات پذیرفته شوند. برد تعینات خدمات ملکی از صلاحیت های بیشتر برخوردار شوند. برخی از وزرا علاقمند هستند که تیم خودشان را در وزارتخانه بیارن و اقدام از طریق رقابت علمی تیم مشکانه.
آقای آریافر علاوه کرد اشخاصی که طی سالهای اخیر از طریق پروسه رقابت آزاد برگزیده شده اند تا حدود زیاد از مسئولیت کاری برخوردارند. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان در مراسم پایان کار لوی جرگه عنعنوی گفت که اداره های ملکی این کشور فاقد مسئولیت کاری اند.
اداره افغانستان مسئولیت قانونی ندارد. اگر ما امروز دلم خواست که فلانی آدم خوشم نامد، برطرف است. کسی نیست که پرسانش کنه که چرا برطرف شد و کجا رفت. به این ترتیب عزیزای افغانستان صاحب اداره نمیشه. جوانای لایق با درس خواندی و از طریق امتحان ها بیاین شرکت کنن و شامل اداره افغانستان شون. نه هم کسی در افغانستان مامور در افغانستان به خاطر که وزیر یا رئیس جمهوری طرفدارش نیست برطرف شده بتاره، بلکه قانون برطرفش کنه و قانون بیاره.
در همین حال شماری از کارشناسان افغان به این باورند که دادن سهمیه به گروه ها و تنظیم های جهادی در اداره های این کشور سبب بروز این مشکلات شده است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که تقرر افراد شایسته و کارفهم در ادارات دولتی می تواند در زمینه ارتقای ظرفیت ادارات ملکی و تقویت این ادارات کمک کند.
باید آقای کرده اراده کنه که در این حالت خاتمه میده و از بالا تا پایین افرادی که گماشته میشه، افرادی که اینا متخصص باشن، افرادی که اینا عملا تجربی داشته باشن، یعنی اینا متعهد با منافع ملی باشن، اگه اینا به کار بگمارن در اون حالت است که کار کاملا بهبود پیدا میکنه.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که تاکنون حدود 20 وزارت و اداره مستقل حکومتی این کشور تحت پوشش سیستم جدید اصلاحات اداری قرار گرفته است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مخالفین مسلح دولت دیروز در منطقه قبایلی اورگزای ایجنسی بر یکی از پوسته های نیروهای امنیتی پاکستان حمله نمودند. این حمله که باعث درگیری شدید شد تقریبا 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
در یک درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و مخالفین مسلح دولت در منطقه قبایلی اورگزای ایجنسی در حدود 30 تن کشته و مجروح گردیدند. این درگیری شام دوشنبه هنگام به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت بالای یکی از پوسته های امنیتی موجود در منطقه اپر اورگزای حمله کرده و با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه گردیدند. یک تن از افسران نیروهای امنیتی پاکستان که نخواست نامش افشا گردد در صحبت تلفونی که با رادیو آزادی داشت گفت نخست مخالفین مسلح با پرتاب راکت بالای پوسته نیروهای امنیتی حمله آور گردیدند که در نتیجه اصابت راکت به شمول یک کاپیتان دو افسر کشته شدند و از کشته شدن 20 تن از مخالفین مسلح دولت در حمله متقابل نیروهای امنیتی نیز خبر داد. این منطقه اپر اورگزای است. این واقعه شام دوشنبه رخ داده که باعث کشته شدن دو تن از افسران ما گردید. در مورد تعداد دقیق مجروحین معلومات ندارم، اما در حمله متقابل از سوی نیروهای امنیتی 20 تن از مخالفین نیز کشته شدند. این حمله در منطقه رخ داده که قبلا در آنجا عملیات تصفیه جریان داشت. اگرچه وی در مورد تعداد دقیق مجروحین این حمله چیزی نگفت، اما رسانه‌های پاکستانی از مجروح شدن 8 تن از افسران نظامی در حمله مذکور خبر می دهند. منطقه اورگزای ایجنسی یکی از مناطق ناامن قبایلی پاکستان است که همسرحد با مناطق خیبر ایجنسی و کرم ایجنسی می باشد. گفته می شود تعداد از گروه های طالبان محلی که قبلا در وزیرستان شمالی فعالیت داشتند، بنابر عملیات نظامی که قرار بود نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی برا بیندازند، به مناطق دورافتاده اورگزای ایجنسی پناه بردند و فعالیت هایشان را در آنجا بر ضد حکومت آغاز کردند. اگرچه بارها نیروهای امنیتی پاکستان ادای تصفیه مناطق اورگزای را از وجود طالبان محلی نمودند، اما وقوع امچو عملات نشان می‌دهد که مخالفین مسلح دولت هنوز هم در این مناطق فعال هستند. از یک سو عملات مخالفین مسلح بالای نیروهای امنیتی پاکستان شدت یافته است. در حمله‌ای که یکشنبه شب بالای نیروهای امنیتی در ایالت بلوچستان رخ داده بود، 14 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شده بودند. از سوی دیگر این در حال است که مقامات دولتی پاکستان از کشته شدن تعداد زیاد از طالبان محلی طی عملیات‌های نظامی جداگانه در مناطق مختلف خبر می‌دهند. به قول تلویزیون دولتی پاکستان طی یک هفته گذشته و تعداد 44 تن از طالبان محلی تنها در منطقه کرم جنسی کشته شدند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
از رویدادهای اخیر در مناطق قبایل پاکستان شنیدید. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است و نیمه دوم برنامه داخل می شویم. در این قسمت برنامه قبل از اینکه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
اسلام آباد توافق نموده است به یک هیئت افغان اجازه دهد جهت تحقیقات در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان وارد پاکستان گردد. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیروهای امنیتی افغان را به خاطر تامین امنیت لایجرگه عنعنوی مورد ستایش قرار داده است. در نتیجه یک حمله انتحاری دیشب در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دو پلیس به طور سطحی زخم برداشتند. حکومت پاکستان میگوید افراد مسلح دیروز در جنوب غرب آن کشور 14 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانیدند. آمریکا تعزیرات جدیدی را علیه سکتور انرژی و تولیدات پتروشیمی ایران اعلان کرد. این تعزیرات به هدف زیر فشار قرار دادن هرچه بیشتر ایران به ارتباط برنامه‌های هسته‌ای این کشور وضع می‌شوند. بعد از اینکه برخوردهای خشونتبار چند روز اخیر میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مصر منجر به کشته شدن 24 نفر و جراحت بیش از 1700 نفر شد، شورای نظامی بر سر اقتدار این کشور با انتقادهای تازه جهانی روبرو گردید. و فعالان حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه دیروز 3 تن را در مرکز شهر هومس به قتل رساندند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکب نیازی باز هم در یکی دیگه از برنامه های هوای تازه با شما هستیم.
با روزی که از سطح کامل برخوردار باشین، ای هفته روی این موضوع بحث میکنیم که
آیا این روش برخی از جوانان که درس و تعلیم خود فدای شوق و ذوق‌های هنری میکنن چقدر پر از آسیب است؟
و در آخر برنامه آهنگ هم در نظر گرفته شده که خود شنیدین.
امید تا پایان برنامه با ما باشید.
جوانی بی تو بر من مرد و برگرد، جوانی بی تو بر من مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد و برگرد. جوانی جوانی.
خب فرزان جان، یک پخوا کلگی میفهمن و ما خودتان میفهمیم که امی دوره نوجوانی را هر کسی که مگذرانه یک خاطره یا یک تجربه از او میگیره و میفهمه که دو دوره آدم چه قسم میباشه.
راستی هم که نوجوانی یکی از اساسترین دوره زندگی به شمار میره و ایده از جوانان این مرحله اساسه با خیالات سپری میکنن. بعد همی سن است که یک جوان میخواید تثبیت کنه که در آینده باید چی کار شود.
بسیاری از نوجوانا در این سال تصمیم میگیرن که یا دکتر شوند یا انجینیر و یا افسر شوند. او کسایی هم شغل ملایم مثل ژورنالیسم و ادبیات انتخاب میکنند.
بله. و تمامی این شغلها به تحصیل ضرورت دارند.
بله بله. جز مهم خواه همین تحصیل است.
بله.
اما در سمسال جوانی بسیاری جوانایی هم پیدا میشه که برشتهای رو میرن که بیشتر با شوق و ذوقشان رابطه دارن. مثلا
امروزه برخی از جوانان علاقه مندی بیشتر به ورزش، آوازخوانی، دکانداری و مدل شدن دارن.
بله. و همین گپ باعث میشه که چندان توجهی به تحصیل خود نکنن. به خاطر گناه فکر میکنن که به انبار رسیدن به شهرت همه چیز به دست میارن.
از او جمله جوانا عبدالودود فارغ صنف 12 لیسه محمد علم فیضات است که علاقه زیاد به ورزش داره
و او
چنان مشغول ورزش مورد علاقه شده که درس و تحصیل فراموش کرده.
از او جمله آدم است. بیا گپایش بشنوید.
در حال حاضر دیگه من شوق علاقه بیشتر به ورزش زیادتر داشتم. ورزش بادی بلدری و کانفو و گپا خب مقصد در کانفو میرم در بادی بلدری هم زیادتر وقت دیگه در ورزش وقت ما را زیاد ساخته رایستم و شوق علاقه زیادتر ما در ورزش بود به خاطر از این که هرچی که شوق انسان میباشه کوشش کنه کوره فراموش نکنه به هیچ ترقی بتا یا پشت امور گرفته بره. من دیگه فعلا در این ورزش بسیار کوشش کرده رایستم که یک جای خدا برسانم. دیگه آمادگی هم گرفتیم هر سال آمادگی هم میگیریم و استادم هم تمرین میتم من خودم هم بچه ها رو تا کم کم تمرین میتم فایت هم میکنیم بین یکی دیگه ولی پشیمان خواستم چرا نیستم خب مگم بازم سرشوخم از پشیمانی هم کده شوخ زیادتر سنگو ازش دارم.
لحظه ها میگذرد این زمان میگذرد روزها در پیگ لقمه نو میگذرد روزها در پیگ لقمه نو میگذرد هفته ها میگذرد ماه ها میگذرد با خبر دل بر من عمر جوان میگذرد لا 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 لا.
راستی فروزان جان در پالوی چیزایی که به شوق و ذوق رابطه میگیره یکی هم موسیقی است نه؟
بله
موسیقی را که ما هر وقت متوجه شدیم هیچ کس در دنیا نیست که موسیقی را دوست نداشته
بله.
باشه.
یکی از علاقمنداش خودم هستم.
بله خصوصا من خودم هم خصوصا در سن و سال جوانی و نوجوانی بله. یک علاقه خاص آدم به موسیقی می داشته باشه. منم شاید دیگرها هم تو باشن من هم قسم بودم. قدر دوست داشتم موسیقی را که حالم دوست دارم. وقت کالاشویی می کردم وقت آشپزخانه می رفتم کار می داشتم دیگ پخته می کردم در حالت رادیو یا تایپ در پالوی کار یعنی سرمیز می بود و من کست می موندم یا رادیو را می گرفتم حتما موسیقی می شنیدم و با شنیدن موسیقی هم کار نمی فهمیدم و هم برم بسیار خوش می گذشت. دیگه به اون خاطر بسیاری جوانا را نمیشه کادم ملامت کنم.
خب آبایدم که یکی از جوانا همیشه غرق در تماشای برنامه تلویزیونی است و او از دیدن برنامه‌ای که سبب تشویق جوانا به موسیقی و آوازخوانی میشه لذت میبره
که در اواخر این برنامه ها زیاد هم شده.
بله و او بیشتر وقت خود به می تمرین درس موسیقی سپری میکنه و بله خوب خواهد اما نه به این اندازه که به خاطر شوق علاقه به موسیقی درس از یاد ببره.
اگر آدم یک وقت بسیار یک آوازخوان مشهور شوه و علاقمندای زیاد هم داشته باشه اما تحصیل نداشته باشه یک کسی کتابچه خود بیاره که دمی یک امضا کو یک خاطره برام نوشته کو نام آلبوم آهنگ تا برام نوشته کو که نو مثلا جور کدی اگر آدم نوشته کردن دانه باز چقدر بد میشه.
پس بهتر است که اول تحصیل بعد شوق زو.
بله
ما از طفولیت علاقه داشتم که آواز بخونم دیگه مادر پدرم ما را مکتب روان کردن. خب ما اونا را زیاد گفتم که ما باید درس می خوانم ولی زیادتر ما باید در کورس موسیقی برم اونا سرم فشار آوردن که نه اول درس ده بخون. خود اصلا تو هشت که رسیدم از نسبت به درس موسیقی و بسیار موسیقی و آوازخوانی بسیار خوشم می آمد. من کورس های موسیقی را تعقیب کردم بالاخره تا سن 9 که شد دیگه ما درس های مکتب از پیشم ماند چرا که ما گفتم والله دیگه زندگی سو موسیقی سو علاقه که دارم دیگه نخواستم که مکتب پیش ببرم با ازم خاطر دیگه ما خواستم که بین مردم مطرح شوم و در تلویزیون ها مرا نشان بدن در رادیو صدای ما باشه. از خاطر زیاد شوق علاقه به موسیقی و شهرت خود داشتم.
میخوام از تو شم اما نمیشه. میخوام از تو شم اما نمیشه. این مثل تو مغرور شم اما نمیشه. این مثل تو مغرور شم اما نمیشه.
ایفا جان میگن عشق و علاقه داشتن به چیز گام نخست کامیابی است.
آیی گپ خواست که آدم علاقه مند بود با سلمندی پیش میره و حتما کامیابم میشه.
بله احمد سمیرم محصل پانزه حقوق یکی از پانتونای خصوصی یکی از جوانایی است که می حرفای ما خودت تایید میکنه و میگه
من فکر میکنم بی خوب است که آدم پیش از این که به یک مسلک آغاز بکنه دو مسلک بیشتر از همه مهمتر است که خوب بفهمه و معلومات زیاد داشته باشه. این بسیار خوب است. من چندین سالایش برتان میتونم بگویم و یکی از اونم ای است که ما یکی از دوستای ما میشناسم که ورزشکار هستن، ورزش میکنن در پلی ازو وقت ازی است که باید اینا تعلیم مان بکنن و این ورزش که وقت شانه گرفتن که تا اینا ناکام ماندن در مکتب، اما بازم در پلیش در ورزش بسیار خوب بودن، مدالای آوردن که بسیار خوب است. اما مهمتر از او پیش ما اینمی هست که باید اول علم باز بعد از او همو کار مسلک را کنه. خوش دارم و بیرانم داخل این ناله سوزنده
سرها داره، آخر این ناله سوزنده سرها داره، شب تاریک فروزنده سرها داره، شب تاریک فروزنده سرها داره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب ایفا جان، اگر شهرت به دست آمد زمینه و زمان تحصیل هم باسنی به دست میاید؟
فکر میشه اگر در یک رشته ورزشی و هنری جوان خود وقف کنه و به صورت اساسی به حیث یک رشته او را بخوانه و به او مشغول شوه عیب نداره.
بله.
اما کنار گذاشتن تحصیل به خاطر ای که روز به نام ورزشکار یا آوازخوان در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شوه کار درست نخواد باشه.
بله، به همین ارتباط نظام الدین احمدی مؤسسه پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل نظر خود اتو بیان میکنه که جوانان نباید تحصیلات خود فدای شوق و علاقه به مسائل قشری و جانبی کنند.
هر جوانی که میخواد به یک رشته خود برسونه در پلی از رشته اولا باید به تعلیم خود آغاز کنه، چرا تعلیم است که انسان به هر جا میرساند و این کوشش نکنه که تعلیم خود یا درس خود الا کنه، گویا باشه آوازخوانی باشه یا افکار دیگه که باشه یا آغاز کنه، نه، باید در قدم اول تعلیم خود یاد بگیره، باز بعد از اون میتونه به هر رشته که دلخواهش باشه برسد، چرا میگه انسان جوینده یا بنده است، هر کسی که کوشش کنه به هر جایی که بخواد میرسه. اما یک نفر هر قدر که بلند بره یا سطح آوازخوانیش یا هر رشته که باشه باز اگر سواد کامل نداشته باشه، من فکر نکنم که کسی در جامعه از ستایش کنه، با چه خواسته که در خانواده فامیل یا دیگه یا دیگه. یک جوانی که میخواد اگر از راه تعلیم به هر جایی انکشاف کنه، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح مملکت نام از او با افتخار نامیده میشه که فلانی با سطح علم دانشی که داشت به اینجا رسیده. و جوانان باید همیشه کوشش کنن که از سطح علم دانش پیش برن، خصوصا تعلیم تربیت رها نکنن.
خب فروزان جان، رسیدیم به آخر برنامه.
بله، به آخر برنامه رسیدیم.
اما آدرس های برنامه و آهنگ هفته هنوز هست.
بله. خب جوانان گرامی، میتونن نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنن.
و همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونن، www.azadiradio.com. اینال دیگه آهنگ افترم معرفی کدگه که با جوانا یک جای بشنویم و لذت ببریم.
با شنیدن آهنگ از اجمل پارسا برنامه را به پایان میرسونیم و
میگیم که خدا نگهدار.
داغ عشق به دل یادگار من است، داغ عشق به دل یادگار من است، انتظار دل بی‌قرار من است، انتظار دل بی‌قرار من است. خود می سپارم برای تو من، لحظه ها می شمارم به یاد تو من، قلب خود می سپارم برای تو من، برگ و بارم توی انتظارم توی، برگ و بارم توی انتظارم توی، رنگ و بوی گل نو بهارم توی. داغ عشق به دل یادگار من است، داغ عشق به دل یادگار من است، انتظار دل بی‌قرار من است، انتظار دل بی‌قرار من است.
صدا دلبر خوب من، دوست دارم تو را یار محبوب من، عاشق خویتم زنده از بایتم، عاشق خویتم زنده از بایتم، باورم کن که من عاشق رویتم، داغ عشقت به دل یادگار من است، داغ عشقت به دل یادگار من است، انتظارت دل بیقرار من است، انتظارت دل بیقرار من است،
داغ عشقت به دل یادگار من است، داغ عشقت به دل یادگار من است،
انتظار دل بیقرار من است، انتظار دل بیقرار من است.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندای ارجمند، خدا کند که هفته خوشی را سپری کرده باشید. در این برنامه زن و زندگی دو گزارش داریم. اولی درباره آنت دختران معلول است که در بخش پینگ پونگ ورزش می کنند.
معلولیت ناتوانی نیست، ما هیچ مشکل ندارم که از ناحیه دست معلولیت دارم، توانایی زیادی داریم که ما میتونیم بازی کنیم.
گزارش دوم برنامه در مورد خانم لیلا عمر استانکزی می باشد که از مدت 20 سال به این طرف مصروف کاروبار صنایع دستی و تجارت می باشد.
خواستم که خودم باهان خانمایی که از خانه برآمدن میتونن زمینه را مساعد بسازم که اونا اگر در خانه شیشتن پس در خانه کار کنن.
با ما باشید. میگویند معلولیت ناتوانی نیست، با تصمیم و اراده قوی آنها میتواند باعث رشد و پیشرفت آنها در همه عرصه‌های زندگی گردد. نوریا نجفی یک تن از ورزشکاران معلول است که از مدت بیشتر از 6 سال در بخش پینگ پونگ ورزش میکند. او نیز به این عقیده است که معلولیت ناتوانی نیست و او میتواند در مسابقات با دختران غیر معلول اشتراک کرده و موفقیت‌هایی را به دست بیاورد.
معلولیت ناتوانی نیست و توانایی زیادی داریم که ما میتونیم همی چرا بازی کنیم. ما هیچ مشکل ندارم که از ناحیه دست بازم معلولیت دارم، مگر مشکل ندارم که پینگ پونگ بازی کنم. از ما دست راست هست، ما همراه چپ بازی میکنم، می دیگر هم کلشان همراه راست بازی میکنن، مگر ما همراه چپ بازی میکنم. بر جانب مقابل چپ میایه، مگر خوشبختانه ما استاد داریم که کسی که بازی میکنه همو قسم نظر به مشکلی که او داره همو قسم بر از دفاع میگیره. ما در مسابقات شرکت کردیم، مسابقاتی که ما در داخل دفترها داریم خوب نتایج دارن و مسابقات بیرون از دفترها خوب مسابقاتی هستن که همین سال 2012 شاید در لندن باشن که تیم ما انتخاب شدن و خودم انتخاب شدم، مگر به اجازه همین که فامیل ما اجازه ندادن نتونستم که دو سفر شروع کنم. خیلی جایشون خورد هستن که ما زاویه و قسمت ها رو گرفتن نمیتونیم.
نوریه گفت شماری از دخترانی هستند که علاقه‌مندی زیاد به ورزش دارند، اما خانواده‌هایشان اجازه نمی‌دهند که آنها به ورزش رو بیاورند. در حالی که در مسابقات لندن که در سال 2012 میلادی دایر می‌شود، نام نوریه نیز انتخاب شده است، اما خانواده‌اش او را اجازه نمی‌دهند تا در این مسابقات شرکت نماید. شریفه نظری یکی دیگر از دختران تیم پینگ پونگ مربوط پارا المپیک است که از مدت 3 سال به این سو با این ورزش سر کار دارد. او میگوید نسبت به شوق علاقه به این ورزش رو آورده است.
مدت 3 سال میشه که من در ورزش رو آوردم به پینگ پونگ. چرا که پینگ پونگ یک رشته خوب است، پای من یکش کوتاست، به خاطر من مشکل داشتم از پینگ پونگ انتخاب کردم. خود داشتم سرمشم داشتم خوب دیگه گرفتم داشتیم هم باختیم هم بردیم. خب مثلا پنج بهشت اینجا برده تنز باخت نداره هم روی سرمنده، اما میتونم مثل از اونا کار کنم، مثل اونا تعلیم کنم، مثل اونا ورزش کنم.
به گفته مسئولان ورزش پارا المپیک، ورزش پینگ پونگ از مدت 5 سال قبل شروع به فعالیت کرده است که شماری از دختران معلول در این بخش مصروف تمرینند. سفر محمد احمدی مسئول بخش های ورزشی پارا المپیک و یک تن از استادان بخش پینگ پونگ می گوید ورزش تأثیرات خوبی بر روحیه این دختران گذاشته است، زیرا آنها احساس معلولیت نکرده و با روحیه عالی مانند سایر دختران غیر معلول تمرین می کنند.
تقریبا به تعداد 15 نفر از دخترها داریم. البته اینا همش عضویت تیم پارالمپیکه. البته با رویشون بسیار زیاد تاثیر آورده. ما کال پرسان میکنم ازشان که شما وقتی که ورزش نمیکردین چی احساس میکردین و امروز که ورزش میکنین چی احساس میکنین؟ با واقعیت خودشون میگه ما وقتی که ورزش نمیکردیم فقط مکتب میرفتیم پس میامدیم. ما میگستیم فقط این نمی جای رفته میتونیم و دیگه جا دیگه کار کردن میتونیم. مسابقات داخلی داشتن در رشته پینگ پونگ و انتخاب شدن در سفر 2012 و مسابقات داخلی با هر دفتر مثل دفتر FWF ما مسابقات دادیم، اسپیشال المپیک مسابقات دادیم. البته مقامای اول گرفتن تا حال را همه طبقه و ناس تیم ما.
با گفته آقای احمدی هرگاه امکانات و جاهای ورزشی برای دختران معلول مهیا گردد آنها می توانند در مسابقات داخلی و خارجی دستاوردهای خوبی به دست بیاورند. آقای احمدی به آن در زنان و دختران معلولی که تا هنوز به ورزش رو نیاوردند گفتنی هایی دارد.
کسایی که معلولیت دارن خصوصا طبقه اوناست رو بیارن به ورزش، رو بیارن به همه کارا، رو بیارن میتونن، توانایی دارن، ناتوان نیستن، میتونن با برادرها و خواهرای غیر معلول خود هم نوا پیش برن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
امروز شماره از زنان افغان مصروف تجارت در داخل و خارج از این کشور هستند و تعداد زنانی که در عرصه تجارت افغانستان کار می کنند نسبت به چند سال قبل افزایش قابل ملاحظه یافته است، زیرا این زنان توانستند در این اواخر در آموزشگاه های تجارتی در داخل و خارج از افغانستان آموزش ببینند و رهنمایی شوند که از این طریق برای خود زندگی مرفه مهیا می سازند و هم برای زنان دیگر زمینه کار را فراهم می سازند. گزارشی در مورد کار و فعالیت خانم لیلا عمر استانکزی، یک تن از زنان تجارت پیشه افغان، تهیه کردم که فوزی نوری آن را تقدیم می کند.
همیش میشنیدم که خانمای ما در خانه ها شیشته و سواد ندارن، چطور بتانم همراهشان کمک کنم؟ و این گفت در ذهنم بود، حالا خواستم که خودم با هان خانمایی که از فامیل اجازه ندارن، از خانه برامده نمیتانن، زمینه را مساعد بسازم که اونا اگر در خانه شیشتن پس در خانه کار کنن، از مزد کار خود به خود یک چیز تیار کنن. یعنی ما بتانیم که ایرا برای دنیا نشان بتیم که ما یک فرهنگ یا صنایع دستی داریم.
صدای لیلا عمر استانکزی، یکی از زنان افغان را شنیدید که از مدت 20 سال به این طرف در بخش صنایع دستی کار می کند. خانم استانکزی حالا مسئول مارکت باغ شهرارای کابل است و هم دکان به نام سوزن طلایی دارد که صنایع دستی زنان را در آن به فروش می رساند. خانم لیلا درس‌های مکتب را تمام کرده است، اما به خاطر تکلیف چشم‌هایش نتوانسته به تحصیلات عالی بپردازد و به همین سبب او به تجارت رو آورده است. خانم لیلا درباره تولیداتی که زنان به او می‌آورند گفت:
ولایات مختلف مثل قندار، هرات، مزار، غزنی، جلال آباد تال جمع‌آوری کردیم و در دکان موجود است. دختای ما دختای قندار است، غزنی است، دخت یقسم هرات است، مزار شریف است، جلال آباد، دختای مختلف است. امی خانمایی که از امی سمت هستند در اشترسی دارن بر ما می
میدوزن، وقتی که دوختن آوردن ما او را بسته‌بندی و به فروش آماده میسازیم. تکبرشان امرای مواد میتیم، اونا میدوزن، وقتی که آوردن در مقابلش مزدش برشان میتیم، ما او را ششته و تو کرده بعد از او بسته‌بندی میکنیم، باز به فروش آماده میسازیم.
خانم لیلا اکنون با بیشتر از 100 زن از مرکز و ولایات در بخش صنایع دستی رابطه کاری دارد. تبریک او برای زنان مواد خام و تکه توزیع کرده و بعداً زنان در خانه هایشان مطابق فرمایش بر روی تکه ها خامک دوخته دوباره به وی می آورند و اجورهشان را می گیرند.
تکبرشان امرای مواد میتیم، اونا میدوزن، وقتی که آوردن در مقابلش مزدش برشان میتیم. اونا از اجوره خود زیاد رازیستن، یعنی خودشان میگه که ما حال دست خدا به شوهر خود یا برادر خود یا پدر خود دراز نمی کنیم، مصرف خود خود ما پوره میکنیم و همی پول که ما میگیریم غیر از این که لباس یای خود تیار میکنیم بر خود میگیریم، عراق طلا میخریم، عطا بسیاریش بسیار سرمایه گذاری میکنن، هم چیز بر خود میگیرن.
لیلا از این کاروبارش خوش به نظر میرسد و میگوید که صنایع دستی زنان خیلی رشد کرده و آنها توانستند جایزه طلایی را از خارج کشور در زمینه صنایع دستی به دست بیاورند.
تقریبا 2 سال در هند ما در قسمت صنایع دستی و میوه تازه و خشک خود در نمایشگاه پراکتی میدان مدال طلا را به دست آوردیم. کوشش میکنم که هنوزم ولایت دوردست که مثلا نمیتونه کسب را خودم برم، خانمایی که صنایع دستی یا دارن در سرشان کار کنم و بیارم در اینجا برشان بفروشم و از پیسش یک چیز استفاده کنن و برمون هم در قسمت شورت و هم کیفیت مالم بلند.
انواع خامک دوزی ها مثل کندهاری دوزی، کشیده دوزی، تارشمار، گراف دوزی، پخته دوزی که بر لباس های زنانه و طفلانه دوخته شدند در دوکان خانم لیلا به فروش می رسند.
یک یخن مردانه را 3000 اجوره می دهیم، یک یخن مردانه را 2000، مثلا یخن مردانه را 1000. اتو یخن های مردانه هم است که ما 8000 اجوره. هر دوخت از خود کیفیت خاص خود دارند و نظر به مو اجورشان هم تفاوت داره. مثلا تارشمار یک قیمت داره، دوخت عادی داره، قنداری دوزی داره، دوخت غزینی داره، دوخت های عادی پایینی تقریبا در یک و نیم ما میدوزن. خامک قندار است که مردم زیاد میگیره، تارشمار غزنی است که مردم زیاد میگیره.
خانم استانکزی افزود تجارت زنان تاثیرات مثبت بر زندگی و خانواده آنها وارد می کند و نه تنها در خودکفایی زنان نقش ارزنده دارد، بلکه به مسابقه یک شغل موافق با دین و قوانین کشور می تواند در رشد اقتصاد افغانستان نیز مؤثر باشد.
برنامه زن و زندگی در همین جا به پایان می رسد. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. الله یار و مددگارتان.
I'm